أما قاعدين بمسائل الروس و اخبار مهم، خب همه میدانیم که در عرض این چند روز گذشته در آمریکا یه تغییر بزرگ به وجود اومد. کابینه دولت جورج بوش اونش به پایان رسید و کاخ سفید افتاد دست باراک اوباما و حزب دموکرات. این خیلی خیلی مهم بوده و به طوری که خیلی از روزنامه نگاران میگن با ورود اوباما به کاخ سفید، اقلا میشه گفت که تاریخ آمریکا بعضی از صفحاتش یا فصلی آغاز گردید و تاریخ آمریکا به اسم ورق خورد. این درسته و ما میدونیم که بلافاصله باراک اوباما بعد از چند روز، یعنی دو روز بعد از اینکه به کاخ سفید وارد شد و رسماً و عملاً در واقع رئیس جمهور آمریکا شد، از در اولین اقدام خود دستور بسته شدن زندان گوانتانامو رو داد و بعداً در همون روز اعلام کرد که محاکمات بازداشت شدگان در اون زندان به تعلیق بیفته. این تعلیق محاکمات بازداشت شدگان را هم اعلام کرد. منتها ما دقیقا میدونیم که خودشون هم گفتن که این یک سال طول خواهد کشید، یعنی این روز فردا هفته آینده نیست که زندان گوانتانامو بسته خواهد شد، بلکه یک سال طول خواهد کشید که خب اکثر اون انسان هایی که قبلا نزدیک به 400 نفر بودن حالا نزدیک به 250 نفر هستن، این انسان ها اکثرشون اصلا بیگناه هستن، یکیشون هستن آدم هایی هستن که شاید حرکت های تروریستی انجام دادن، ولی اکثر این آدم ها نه محاکمه شدن نه حق داشتن که وکیل داشته باشن، وکیل شخصی، و نتیجه همینشون طبق قوانین بین المللی جهانی همیشون بیگناه اعلام میشن، به خاطر اینکه زمانی یک انسان گناهکار اعلام میشه که از نظر قوانین بین المللی در هر کجای این دنیا باشه، یک محاکمه بشه، دوم اون اتهاماتی که به ایشون وارد میشه اون معلوم بشه، سوم اون شخصی که اتهامات به او وارده وکیل شخصی داشته باشه، وکیل خانوادگی داشته باشه. این در سراسر جهان از قوانین بین‌المللی. اینی که تمام این زندانیان در اون گوانتانامو اگر گناهکار هم باشن هیچ گونه ما اطلاعی سندی نداریم، به خاطر اینکه از اون سه مرحله نگذشتن.
مثل فعالین زندانی تو کشور خودمون.
حالا که اوباما اومده سر کار، ایشون میگه که ما حتما این گوانتانامو رو میبندیم و تعلیق محاکمات بازداشت شدگان رو هم صادر میکنیم که صادر کردن. این خیلی برای بحث این که بالاخره اوباما با تمام این پشتیبانی وسیعی که از مخصوصا از طرف جوانان در آمریکا دریافت کرد و ما در روز تحلیف مراسم ریاست جمهوریش دیدیم که چگونه شهر کوچکی مثل واشنگتن دی سی که نزدیک به 550,000 نفر جمعیت داره، در اون روزها طبق آمارهایی که از طرف دولت محلی شهرداری واشنگتن به دست ما رسیده، در واشنگتن پست، روزنامه واشنگتن پست هم منعکس شده، در اون روزها مراسم تحلیف دو روز قبلش دو روز بعدش جمعیت پایتخت واشنگتن از 550,000 نفر رسیده بودن نزدیک به 4,000,000. از این انسان ها، از این افراد 1,800,000 نفر در خیابان ها و در سالن های بزرگ در این مراسم تحلیل شرکت یا رسمی و غیر رسمی، مستقیم و غیر مستقیم داشتن. یکی از بزرگترین مراسم تعلیف تاریخ آمریکا محسوب میشه. با این امیدی که این جوانان هم در رأی به نقش اوباما رأی دادن و هم در روز سوگند خوریش در مراسم تعلیف شرکت کردن، آیا اوباما واقعا خواهد توانست حتی چند درصدی، 10%، 20% از این خواسته های مردم جهان و مردم آمریکا را، مخصوصا جوانان، برآورد بکنه؟ این مورد بحث بزرگی از دانشمندان جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، حتی نویسندگان و تحلیلگران و افرادی که فعالین سیاسی محسوب میشن، فعالین اجتماعی سیاسی در آمریکا محسوب میشن. این بحث در عرض این یک هفته گذشته که اوباما کاخ سفید رو تسخیر کرده و به طور رسمی نیوکانها یعنی نومحافظه‌کاران از کاخ سفید رانده شدن بیرون، آیا اوباما موفق خواهد شد بخشی از این خواسته های جوانان نه تنها در آمریکا بلکه در جهان برآورد بکنه؟ علت این که من میگم در جهان، اگر این جریان اتفاق افتاده بود مثلا در کشوری مثل فرانسه یا حتی در کشوری مثل روسیه، هیچ وقت ما نمیگفتیم که آیا شخصی که در فرانسه یا در روسیه سر کار اومده میتونه به خواسته های این جوانان در سراسر جهان پاسخ بده. این سوال اصلا این مطلب ما مطرح نمی‌کردیم، به خاطر اینکه اونها اون مقامی رو که آمریکا به عنوان قدرت بزرگ نظامی در رأس نظام جهانی سرمایه‌داری گرفته، هیچ کشوری این مقام و موقعیت رو نداره. اینی که ما میگیم که فقط جوانان آمریکایی نیستن، جوانان در کینیا، جوانان در اندونزی، عجیب نیست. من تعجب نمی‌کنم که اوباما بلافاصله که اومد سر کار، اولین مصاحبه تلویزیونی و رادیویی خودش رو با مؤسسه العربیه برگزار کرد. یعنی ایشون برخلاف تمام رئیس جمهورهای آمریکایی گذشته که اولین مصاحبه تلویزیونی یا رادیویی خودشونو یا کنفرانس مطبوعاتی خودشونو با رادیوها و تلویزیونها و با خبرنگاران اول آمریکایی برگزار می‌کردند، ایشون اولین مصاحبه تلویزیونی رادیویی خودشو با مؤسسه العربیه در خاورمیانه برگزار کرد. این اصلا جای تعجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هیئت حاکمه آمریکا که امروز به نمایندگی اوباما کاخ سفید و کنگره آمریکا را در دست دارن، متوجه این امر هستن که این فقط جوانان و مردم آمریکا نیستن که از این خیلی او امید دارن، یعنی به شخص اوباما و کابینش امید بستن، بلکه جوانان زیادی در خارج از آمریکا در کشورهای دوردست آفریقایی در واقع این امیدو دارن. و تعجب آور باز برای من نیست. یعنی من اگر دو سه روز قبل هم این سوال از من میکردن، من تعجب نمیکردم که حالا آقای اوباما جلام کردن که در این نزدیکی ها بلا فاصله علاقه دارن که به کشور اندونزی که بزرگترین کشور مسلمان نشین جهانه و نزدیک 240 میلیون جمعیت داره و از نظر فقط تعداد جمعیت چهارمین کشور بزرگ جهانه بعد از چین، هندوستان و خود آمریکا که 305 میلیون جمعیت داره، اندونزی با 245 میلیون بزرگترین کشور مسلمان نشین جهانه و از این نظر بزرگترین پرجمعیت در این کشور کل جهان سومه، هم در آفریقا، هم در آمریکای لاتین و هم در آسیا. که برای من تعجب‌آور نیست، به خاطر اینکه همونجوری که عرض کردم اوباما رئیس جمهور کشوری است که این کشور به عنوان یک امپایر، به عنوان یک امپراتوری در رأس نظام جهانی، نظام جهانی که سرمایه است، نظام جهانی سرمایه قرار گرفته و جهان ما هم با این که با تحول نورو شده، با تحول بزرگی، یعنی جهان در حال حاضر به خاطر شرایط و فعل انفعالات سیاسی اقتصادی که امروز در جهان اتفاق میفته، مثل این که داره وارد مرحله جدیدی میشه که جهان ما به طرف سند قطبی، یعنی از تحت قطبی رها پیدا بکنه، ولی همین امروز که ما صحبت میکنیم هنوز جهان ما تحت قطبیه، یعنی فقط آمریکا در رأس نظام قرار گرفته. قبلا اینجوری نبوده، در زمان دوران زنگ سرد جهان ما دو قطبی بوده، اقلا دو قطبی بوده،
بله.
اتحاد جماهیر شوروی رهبر یه قطب بوده، آمریکا هم رهبر یه قطب دیگه که میگفتن بلوک شرقی و بلوک غربی، ولی در همون زمان ها که تازه جهان ما دو قطبی بود، ما یه کشور بسیار بسیار بزرگی مثل چین داشتیم که نه این قطب رو میپذیرفت نه اون قطب، خودش رو قطب محسوب میکرد. ولی امروز اینجوری نیست، امروز در جهان ما دارای یک سیستم جهانی تک قطبی هستیم، این آمریکا در رأس اون نظام قرار گرفته. اینی که خیلی مهمه که ببینیم آیا اوباما موفق خواهد شد. حتی 10% یا 20% تمام این خواستهایی که مردم میخوان، گوانتانامو و بستن گوانتانامو فقط یکی از اون خواست است. یعنی اگر 100 مردم خواسته داشته باشن در این جهان، یکیش هم بستن این زندان هاییست که آمریکا به ویژه در دوره نومحافظه‌کاران در سراسر جهان هر جا که پایگاه نظامی داره، در 76 کشور آمریکا پایگاه نظامی داره و در کشورهای بسیار بسیار متعددتری آمریکا حضور نظامی داره. در اکثر این کشورها آمریکا دارای این زندان هاست که اکثر افرادی که توی این زندان ها هستن زندانیان سیاسی هستن، به علل سیاسی دستگیر شدن و در اونجا زندانی شدن و بدون در واقع داشتن دسترسی به وکلا، وکیل شخصی یا وکیل خانوادگی، اینا حتی مورد شکنجه قرار میگیرن. گوانتانامو و ابو غریب در عراق و دو سه تا از این زندان های بسیار بسیار مخوف هولناک در افغانستان، اینها نمونه هستند. و الا آمریکا در رومانی، در بلغارستان، در لهستان، در پاکستان، در مصر، در تمام کشورهایی که حضور نظامی داره زندانهای سیاسی هم داره، که یعنی افرادی که در اون زندان ها هستند افرادی هستند که با گناهکار چه بیگناه افراد سیاسی هستند، به خاطر مسائل سیاسی یا مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی گرفتار شدند و در این زندان ها حتی شکنجه میبینند. در نتیجه خیلی این مطلب خیلی مهم شده برای تحلیلگران، برای اون انسان هایی که کارشون تحلیل از اوضاع جهانیه، تحلیل از اوضاع آمریکاست، تحلیل از اوضاع جنبش های سرتاسری مردم جهان در آمریکا و لاتین، در آسیا، در آفریقاست. خیلی جالبه من وقتی که این نظرگاه های تحلیلگران رو مطالعه می کنم، می بینم که عمدتاً اینا به سه بخش تقسیم می شن. در مورد اینکه این اوباما که اومده سر کار و با ورود ایشون به کاخ سفید تاریخ آمریکا ورق خورده، به سه بخش تقسیم می شن که علاقه داشتم این سه بخش رو شرح کوتاهی بدم و اون اطلاعاتی رو که جمع کردم باشیم من دلن عزیز رادیو آزادان سهیم باشم.
لطف بفرمایید.
یک گروهی هستن که اینها با عمدتاً در بین سیاه پوستان آمریکایی یا رنگین پوستان آمریکایی، یا به درستی بگیم از نظر جامعه شناسی آموزش پرورشی، آمریکایی های آفریقایی تبار، یعنی سیاه پوستان آمریکایی، این یک جریانی است که اوباما را میگن. این اوباما همون شخصی است که مارتین لوتر کینگ به ما قولشو داده بود. این یه بخشی از حتی تحلیلگران این نظرگاهو دارن، بخششون در کلیساها، مخصوصا در کلیساهای پروتستان بپتیست، اینها در واقع آدمهای روحانی هستن که بروبیا دارن، طرفدار زیاد بین جوانان سیاپوس حتی تو دانشگاه ها دارن. اینها که بخش اونیشون هم طرفداران مارتین لوتر کینگ هستن، بخایای اون جوانان و اون دوره هستن که امروز به سن و سالی رسیدن و در کلیساهای بپتیست های آمریکایی فعال هستن، مینیستر هستن، کشیش هستن. اینا معتقدن که بله این مسیح هاست، اصلا اومده بشریت رو نجات بده، ما بخشی از بشریت سیاه‌پوست هستیم، اینم سیاه‌پوست اومده اصلا ما رو نجات بده. یه بخشی اینجوری حتی تحلیلگرانشون هم این تحلیل رو میدن که خیلی پرن، یعنی در نقاط مختلف آمریکا از آرکانزاس و آلاباما گرفته تا رفت به بالاهای ایالت انگلند آمریکا، این نوع افراد وجود داره، نه تنها در کلیساها بلکه در دانشگاه ها، نه تنها در دانشگاه و کلیساها، در داخل ارتش، در داخل ارتش آمریکا بخشی از سیاه‌پوستان افسر و سرباز به این نظرگاه اعتقاد دارند. خب اینها عمدتاً سیاه‌پوستان آمریکایی هستند. بخشی از اقلیت‌های دیگه هم خواهیم دید که با اینها هم آواز هستند، مخصوصاً بومیان آمریکایی که ما به اسم می‌گیم سیاه‌پوستان آمریکایی، بخشی از اونها هم با این خط سنگ رو به ما اومده همه رو نجات بده، اومده در اصلا بشریت رو نجات بده. ما هم که جزء رنگین پوستان هستیم بیشتر مورد لطف و برادت این شخص قرار خواهیم گرفت. یه بخش دیگه اینجوری نیستن، یه بخش دیگه مثل هنرمندان بزرگی مثل هری بلافونته، اینها به یک شکل دیگه نگاه میکنن به اوباما، میگن اوباما اومده سر کار به خاطر این که جوانان وسیعاً ریختن به اوباما رأی دادن، یعنی سیاه‌پوستان آمریکایی عمدتاً در تمام شهرهای آمریکا به اوباما رأی دادن به عنوان یک بلوک رأی دهنده و خیلی قوی بودن. این شخص اومد شد رئیس جمهور آمریکا. آقای هری بلافونته و پروفسور کورنلیس اینا معتقدن که شکست ایشون شکست سیاه‌پوستان خواهد بود، یعنی اگر ایشون شکست بخوره به خاطر اینکه سیاه‌پوستان شکست خوردن، پس بعد از اون ایشون شکست خورد، پس برای اینکه ایشون شکست نخوره ما باید پیروز بشیم، یعنی ما باید فشار روزانه روی اوباما بذاریم که به دست فراملی ها نیفته.